السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یه بیانی مرحوم های مطهری داشتن راجع به شفاعت حق و شفاعت باطل. شفاعت حق اون بود که خود حاکمیت خداوند خودش انگیزه شفاعت باشد و خود خدا به اطلاق حاکم علال اطلاقه او خودش بر حسب اصل مغفرت و شفاعت را هم فراهم کنه. و شفاعت باطل او شفاعتی بود که انگیزه شفاعت را مجرم بخواد ایجاد کند، همانی که ما اسمش میذاریم پارتی بازی یا سیر. اینا به مناسبت این مطلب توی دو سه سطر آخر و فصل یه مسئله فلسفی را گفتن در رابطه با همه مطلب که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات که در درس جلوتر شرح شد. حالا روی این قاعده باید به قول ایشون میخوان بگن که از این حرفای گذشته یه نکته بسیار مهم به دست میاد که در توحید عبادتی که ما تنها باید خدا را عبادت کنیم و خدا را شایسته عبادت بدونیم، وقت به نتیجه توسل جستن و استشفا کردن، یعنی ما بخواییم به یه امری برسیم به یه وسیله یا به وسیله کسی را میخواییم شفیع قرار بدیم، همه اینا باید وسیله و شفیع را خود خدا قرار داده باشه. وقتی همون شفاعتی میشه که حقه. و اینها حالا از کتاب لطف فرمود توحید و توسلات یعنی توسل جستن به یه اشخاص که پیش خدا محترمند، آیا با توحید چجوری میشه؟ از اون چه که گفتیم نکته عالی و مهم در توحید عبادتی به دست می آید. اون نکته این است که در توسل و استشفاء به اولیاء خدا اول باید تحقیق کرد که به کسی و از کسی باید باشد که خداوند او را وسیله قرار داده است. قرآن کریم می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، که ترجمه شون است که کسانی که ایمان آورده اید تقوا پیشه کنید و طلب کنید وسیله به سوی او. به طور کلی توسل به وسائل و تسبب به اسباب با توجه به این که خدا که سبب را آفریده است و خدا که سبب را سبب قرار داده است و خدا که از ما خواسته است از این وسائل و اسباب استفاده کنیم به هیچ وجه شرک نیست. مثلا از با مثلا ما در تمام زندگیمون اینجوری برای که گرسنگی را خودمون رفع کنیم خب غذا میخوریم، برای اینکه سرما رو جلوگیری کنیم مثلا نمیگم اینجا سرد بنشینیم، میریم اقلا زیر کرسی پا بخاری چیزی، اینها برای اینکه مطلب یاد گرفته باشیم درس و بحث مثلا شروع میکنیم، اینا وسیله فراهم میکنیم، اما با توجه به اینکه این وسیله اولا خودش و ثانیا وسیله بودنش این برای خدا قرارده، این هیچ شرط نیست. حتی مثل که در جلسه سابق عرض کردم، مثل بعضی از اهل جبر که تو اسباب رو میگن نیست و از اعتماد و اسباب شرکه، ما عرض میکردیم خب خود اون کسی که این مطلب رو به خیال خودش یه مطلب توحیدی رو میخواد حالی مکنه، خب مگه حرف نمیزنه، مگر نیم نمیسه، چون همچی تشخیص داده که سبب تفهیم مطلبش همون گفتنشه یا نوشتنش. پس اون آقا خودت اولا در درجه اول مشرکی. نه الان فرضی که میخواییم صدامون به اون طرف هم برسد، به وسیله میکروفون مثلا صدامون رو میرسونیم، اما در این حال با توجه به این که سببیت این اسباب بر حسب خواست خداونده و این که وقت با جهان جهان اسباب و مسببات و منتاش هر چیزی سببیت برای یه چیزی داره، ممکنه ارواح خیلی طیب و طاهر هم بسا سببیت داشته باشن برای یه کارایی که خرق عادته که اسمش میذاریم معجزه. حالا فرضی که مثل اون که خداوند در قرآن شریف به حضرت عیسی میفرماد که از تبر الاکمه و الابرسه و توهی الموتا به ازمی، قریبه به این مضمون که تو مرده ها رو زنده میکردی، تو کر و کورا مثلا لال ها رو شفا میدادی، اما به اذن من. به اذن حق یعنی این سبب را و سببیت این سبب را خدا قرار داده. با توجه به این مطلب شرک نیست. ما شبانه روز از سر و کارمون با اسباب و به وسیله اسباب به مسببات میرسیم، اما از این حقیقت اگه غفلت داشته باشیم که این از خدا وقت میشه شرک، اما اگه غفلت داشته باشیم ای توحیده که مثنوی میگه دیده خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بن. خب بلکه عین توحید است. در این جهت هیچ فرقی میان اسباب مادی و اسباب روحی، بله فرق میان اسباب مادی و اسباب روحی، میان اسباب ظاهری و اسباب معنوی، میان اسباب دنیوی و اسباب اخروی نیست. منتهای امر اسباب مادی را از روی تجربه و آزمایش علمی می توان شناخت و فهمید که چه چیز سبب است، و اسباب معنوی را از طریق دین یعنی از طریق وحی و از طریق کتاب و سنت باید کشف کرد. ثانیا هنگامی که انسان متوسل می شود یا استشفاء می کند، ما گفتیم از مطالب روز نکته او اولا بودی، ثانیا باید توجهش به خدا و از خدا به وسیله و از خدا به وسیله و شفی باشد، زیرا که چنون که گفتیم شفاعت واقعی آن است که مشفوع و انده، یعنی اونی که پیش اون با شفاعت بشه، شفی را برانگیخته است برای شفاعت، و چون خدا خواسته و رضایت داده است شفی شفاعت می کند، برخلاف شفاعت باطل که توجه اصلی به شفی است برای اینکه اثر بر روی مشروعنده رو بگذاره. یکی میگون پارتیش بکنیم که این برد مثلا یه جور کنه که اونو از رأی خودش برش گردنه مثلا، لحاظا مجرم در این وقت توجهش به شفی است که برود با قدرت و نفوذی که در مشفوع و انده دارد او را راضی گرداند. پس اگر توجه اصیل به شفی باشد و از ناحیه توجه به خدا پیدا نشده باشد، این شرک در عبادت خواهد بود. وهابی ها که به ما شیعه استناد دادن که این شرک ارزا فقط بگفتن زیارت های امام پیغمبر اینا مثلا شرکه، حالا که دیگه بزرگ داشتر هم میگن که داره شرکه. این عجب مذهب انحرافی است، این خیلی خطرناکه. هر حقیقتی را به اسم شرک بخوان خط سرخ دورش بکشن. خب حالا حال یه دفعه هست که نه، ما با توجه به خدا که اینها بندگان مقرب به درگاه خدا و خود خدا این مقام را به اینا داده که اینا مثلا ارتباط و اتصال با اینا وسیله مغفرت ما باشه، وقتی خود خدا قرار داده و ما میریم دنبال وسیله که خود خدا قرار داده. فعل خدا دارای نظام است. اگر کسی بخواهد اعتنا به نظام آفرینش نداشته باشد گمراه است. به همین جهت اصلا آقایونی که از اول عدل الهی بودن ما راجع به این مطلب خیلی صحبت کرده. اساسا اینو بدونید، ما که میگویم خدا هست نمیخوایم منکر روابط موجودات با یک دیگر بشیم. یه حرف تقاضا دارم که خوب توجه کنیم میخوام چه بگم. ما عرض کرده ما قبل از اونی که بحث کنیم که خدا هست یا خدا نیست یه مشاهداتی از یه عالم داریم. از خورشید نور میبینیم، از ابر بارون میبینیم، از درخت میوه میبینیم. میبینیم موجودات با هم ارتباط دارن و روابط موجودات بیشتریش برای ما مخفیه. مثلا ما همقدر میبینیم ابر بارون میده، اما چطور میشه ابر پیدا میشه نمیدونیم. میبینیم در علوم طبیعی میگن که خورشید به سطح دریاها میتابه و آبها بخار میشه و متصاعد میشه و اونجا بعد در اوضاع جوی با او ترکیبی که میگن. یا چطور میشه معدن متکون میشه، مثلا جنگل ها در اثر زلزله یا غیر زلزله، حالا جنگل نهانه یا مثلا مواد دیگر زمین مثلا اینا در اثر فشار و حرارت آفتاب و غیر زلزله مبدل به معدن میشه. اینا خب یه قسمت روابط موجودات رو میبینیم، مثلا مثالا ساده از درخت میوه میبینیم، از ابر بارون میبینیم، از آتش حرارت میبینیم و یه قسمت زیادش هم علوم پرده از روش برمیداره. این مشاهداتیست که داریم، حالا چه ما الهی باشیم چه مادی باشیم. منطقه اونجایی که حرف الهی با مادی جدا میشه یه نقطه، و اون که این جهان با این روابطی که بینش هست که دستگاهی دستگاه سببی و مسببی، خب این که میشد نباشه چرا؟ توجه کردید؟ یعنی این دستگاه میشد نباشه، این دستگاهی که بله همچی با هم رابطه داره دوی تو چیزا که بارها تشبیه کردیم به یک کارخونه که تمام دستگاهاش به هم مربوطه سوی تو چیزا. خب این دستگاه بزرگ هستی ای که میشد نباشد، حتمیت برا بودش نبود. چرا شد؟ وقت ما اینست که شخص الهی میگه که باید متکی باشد به یه وجودی که میشد نباشد تو کارش نبود، که اسمش میذاریم چه؟ واجب الوجود. لطفا میشد اینست که پس اجالتاً توجه به اسباب این شرک نیست. این توجه به اسباب یعنی در حقیقت درک جهان دیگه. حالا شما جهان یک تا کوچیکش فرض کنید تا خوب بتونید. حالا فرض بگید جهان را عبارت بگیریم از آتشی که برافروختن و داره نونا رو میپذید مثلا. این جهان و این جهان سببی و مسببی، آتشی برافروخته شده و نون باشتوره پخته میشه و الهی میگه این دستگاه که میشد نباشد. چه گفتید حتما بایدی باشه که این دستگاه میشد نباشه؟ چرا هست؟ جوابش یه چیزی که اون دیگه چروبردار نباشه دنیا. این جوری میگه و پس با این دید ما میریم سراغ اسباب. فرمودید با این دید که بله همون کشاورزی که میرد زمین و شاخ میزنه و دونه میپاشد و اینها درک کرده است که گندم در اثر اسباب مسببات است. اما یه چنونچه با این دید که خب این دستگاهی است که مسبب الاسباب قرار دید یه این طوری وقت تا چی سببیت برای چی داشته باشه. بعد یه بغلبا دهن آدم رو شیرین میکنه ده. نمیدونم آلوچه ترش میکنه ده. یا نون سیر میکنه ده. اینها هر چیزی یه اثری درست دارد. میکروفون هم صدا رو مثلا پخش میکنه یا فلان خورشید نور میده. اینا همه هر چیزی یه اثر داره. وقت مثلا ارواح طیب و طاهر و عالی هم کرامات و اینها ازشون میاد. وقت توجه به همه اینا با این دید یه این توحیده که حق جهان را شناختنه. توجه به حق ناشناسی جهان به این است که حالا که گفتیم خدا هست مثل خیلی از دینداره که اشتباه میکنن خدا. حالا که خدا هست پس اینا که میگن مثلا معدنیات در اثر فلون عوامل طبیعی به وجود میاد پس اینا دروغ میگن چون خدا هست. اینا خدا رو نفهمید. او طبیعیدان هم که حالا که بحث های علمیش به این نقطه میرسونه داشت که فلون عوامل طبیعی دست به دست میگه و این پدیده مادی به وجود میاد وقتی که پس خدا نیست این هم نفهمه. این هم حق جهان را نه او حق جهان را شناخته و نه ای حق جهان را شناخته. پس که حقش جهان جهان اونجورش که هست این جهان پیوسته به یک دیگر که مثل از یک کارخونه خیلی دقیق تر و ایتور چیزا این جهان پیوسته به یک دیگر متکی به یه ذاتی است که او پشتوانه یه این جهان است. پس روی این معنی این توحید است و وقتی چه کار ازش بیار. حالا فعل خدا دارای نظام است. اگر کسی بخواهد اعتنا به نظام آفرینش نداشته باشد گمراه است. نظام آفرینش به همین جهت است که خدای متعال گناهکاران را ارشاد فرموده است که در خانه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بروند و علاوه بر این که خود طلب مغفرت می کنند از آن بزرگوار بخواهند ایشون طلب مغفرت کنند. قرآن کریم می فرماید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. و اگر ایشون هنگامی که با ارتکاب گناه به خود ستم کردن نزد تو می آمدن و از خدا آمرزش می خواستن و پیامبر هم برای ایشان طلب مغفرت می کرد خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتن. آری به عمل صالح و تقوا فقط نمی توان تکیه کرد همانطوری که رسول اکرم در آخرین روزهای زندگی پاکشون فرمودن نجات دهنده‌ای نیست جز عمل و دیگر رحمت خدا. خب تو حالا تفسیر شفاعت پاسخ ایرادها با تفسیری که از شفاعت مغفرت کرد از شفاعت مغفرت کردیم پاسخ ایرادهای شفاعت به این ترتیب به دست می آید. یکی از اشکالاتی بود که شفاعت با توحید در عبادت منافات داره. حالا ما از تحقیقات گفتم اگر مثلا حالا که ما میخواییم مطلب بفهمیم میان کتاب باز میکنیم گفتگو میکنیم با توجه به این که خدای ترتیب قرار داده این شرکه نه. پس با توجه به این که این ارواح طیبه و طاهر را خدا وسائلی برای ما قرار داده توجه به اونها با این یعنی رو به اونها آوردن با توجه به این مطلب این شرک در عبادت نیست. شفاعت نه با توحید عبادتی منافات دارد و نه با توحید ذاتی، زیرا رحمت شفیع جز چیزی جز پرتوی از رحمت خدا نیست و انبعاث شفاعت و رحمت هم از ناحیه پروردگار است. که جواب اشکال خب یه قسمت هست جواب اشکال اول و دوم. همونطور که در اولای بحث هشت اشکال طرح کردن حال جواب همونطوری که اعتقاد به مغفرت خدا موجب تجری نمیگردد، چون یکی از اشکالایی بود که شفاعت موجب میشد که جرأت بده به گناه که ما عرض میکردیم اگر بگن فلونکس هر کاری کارش نداره این جرأت پیدا میکنه به گناه، یا بگن فلان روز مثلا روزی که فلان کس از دنیا رفته اگه کسی گناه کر کاری چطوره نداریم، یا فلان گناه به خصوص و ما کاری نداریم، این خلاف حکمت است. برای که از جرم و مجازات قرار میدن که این مانع انسان بشید از گناه و وقتی گفتن کاری نداریم این چیز میشه دیگه بی خاصیت میشه اینها. اما اگه چنانچه همطور که ما عرض کردیم کسی که گناه کرد بازم متوجه معنا باشد که میتونه جبران کنه، که میادتون باشد که میگفتیم یعفت از رحمت خدا این هم از نظر عقیده ای بد عقیده، برای که خدا و کمال خدا رو محدود دونده نیست که تو وجود خدا یه نارسایی هست که میتونه نمیشه دی گناه جبران کنه، یه از نظر عقیدهی بد عقیدهی از نظر اثر اجتماعیش هم بده، اگه بنا شد آدم اینجور باشه که خب این دور درک داشته باشه که آب که از سر گذشت چه یک نه چه صد نه، حالا که ما گناه کردیم ما که دیگه میتونیم خودمونو جبران کنیم پس چرا به خودمون صد نه بده تا زنده این یک گناه بیشتر بکنیم. مثلا این است که نه وقت اینو ایجوری نیست، لذا اخبار میدن همقدر که بدون میشد شما یک کاری بکنید که بنده رو بین خوف و رجا نگر دارن، که انسان از یه طرف گناه ها خودش رو ببینه دادش بالا بر رجا، از یه طرف رحمت خدا رو ببینه امیدوار که تو دعای چیز هست حضرت امام زین العابدین دعای ابو حمزه که هزار رأیت مولای زنوبی فزعتو و هزار رأیت کرمک طمعتو فا این عفوت فخیر راهم و این عذبت فغیر ظالم. پروردگار وقتی گناه ها خودم رو نگاه میکنم به فضا و ترس میافتم، ولی چشمم به کرم تو که میاندازم به طمع میافتم. فعن عفا و تفخیر راه خدای یعف کردی از بهترین رحم کنند تا تو هستی و این عذبت اگه برفض اینه منو قابل ندونستی و نشد رحمتت شامل من بشه، تازه تو ظالم نیستی که مرا عذاب من بکنی. یه عدل ظلم نیست، یه همچه حقیقتی. خب حالا ایشون یک همونطوری که اعتقاد به مغفرت خدا موجب تجری نمیگردد و تنها ایجاد امیدواری میکند، اعتقاد به شفاعت هم موجب تشویق به گناه نیست. توجه به این نکته که شرط شمول مغفرت و شفاعت مشیت خدا و رضای اوست روشن میکند که اثر این اعتقاد تا این اندازه است که دلها را از یأس و ناامیدی نجات میدهد و همواره بین خوف و رجا نگه می‌دارد. جواب اشکال سوم، شفاعت بر دو نوع است. جواب اشکال چهارم است که چون گفته بودن در قرآن نفی شفاعت شده، مثلا وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. یه آیه به این مضمون در دو جا از سوره بقره هست. وقت بگون که او شفاعتی که در قرآن نفی کرده است شفاعت باطل است. در جاهلیت یه اعتقادایی داشتن که دستگاه خدا رو مثل دستگاه سلاطین دنیا فرض کردن که میشد بعضی کارگردونا رو دید، یه دمجایی به اونا داد و او خلاصه بره سلطان رو تحت تأثیر قرار بده که از جرم ای بگذره یا این مقامی رو که نداره تو بهش سر بده. اینجور تصور میکنه آیات قرآن این معنا رو نفی میکنه. شفاعت بر دو نوع است، باطل و صحیح. علت این که در برخی از آیات قرآن شفاعت مردود شناخته شده و در برخی دیگر اثبات شده است وجود دو نوع تصور از شفاعت است. قرآن خواسته است اذهان را از شفاعت باطل متوجه شفاعت صحیح بفرماید. این هم جواب اشکال چهارم. شفاعت با اصل عمل منافات ندارد. مثل یکی اشکال بود که اگه بگم به شفاعت مثل که این موجب تنبل بار آوردن میشد و چه چیزا مثل که بزن تو خاطر جمع بشه درستاد نخون موقع امتحان که شد من آخر عدد میکنم تو مثلا ولی یه همچی جوری بگن این است که به کاروان نمیداره دو اینها. اما دیگه بگن که درست رو بخون به کسای درست خونده حالا یه قدری کوتاه آمده میتونید تا این سال سر نرفته یه جور کنید که تتمه وقت و قنیمت بدونید جبران کنید. تو وقت این است که من نه تنبلی ایجاد میکنه و نه یأس میاره. شفاعت با اصل عمل منافات ندارد زیرا عمل به منزله علت قابلی است، علت قابلی رحمت پروردگار، نه علت قابلی رحمت پروردگار به منزله علت فاعلی است. ما یه علت قابلی داریم از باب مثلا شما که یه بچه رو طرح بحث، یکی از مسائلی که در بحث عدل الهی مورد گفتگو قرار می‌گیرد مسئله اعمال خیر غیر مسلمانان است. امروز این سوال در میان طبقات مختلف از جاهل و عالم، بی سواد و تحصیل کرده مطرح است که آیا کارهای خیر افراد غیر مسلمان مقبول است یا غیر مقبول. مثلا اون کسی که میکروب را کشف کرد خدمتی به عالم بشریت کرد، عمل خیری بود، اما خب مسلمان نبود. اشهد ان لا اله الا الله رو با یا شهادت به رسالت پیغمبر اسلام نیم داد و آیا این اعمالش قبول نیست؟ این خدمتی که کرده از نظر پاداشی که خدا به نیکوکاران میده این قبول نیست یا اینکه قبول است؟ اگر میگید که آیا کارهای خیر افراد غیر مسلمان مقبول است، مقبول است یا غیر مقبول؟ اگر غیر مقبول است پس چه فرق می کند؟ بل اگر مقبول است پس چه فرق می کند که انسان مسلمان باشد یا نباشد؟ کنهو ما اینجور فرض کنیم که کار خوب که شخص بکنه خدا ازش میپذیره، بهشتش هم میبره، اجرش هم میده. حالا که اینجور چه دعایی داریم بیان کوشش کنیم ببینیم اسلام بر حق است یا نه؟ حالا یا او بر حق باشه یا او بر حق باشه، کار خیر انجام بده، تو چه کار داری مثلا؟ اگر مقبول، اگر مقبول نیست از غیر مسلمان، وقت با عدل خداوند چه دو جور میاد؟ خب خدای عادل که خب خواسته اشخاص کار خیر بکنه، چطور شد حالا این که کسی که پیغمبر اسلام را به پیغمبری قبول کرده این کار خیر یک کرد، مثلا یه مریض و یه خورده زیر بغلش گرفت این ثواب داشته باشه، اما اون فیلسوفی که میکروب کشف کرد، اون طبیعیدانی که میکروب کشف کرد، یا اون که خیلی خدمت به عالم طب کرده، وقت چرا او عذر نداشته باشه؟ اجالتا این است که عمده این است که یعنی رو اگر قبول بشه عمده این است که در دنیا کار خیر بکند، فرزن مسلمان نبود و یا هیچ دینی نداشت، اصلا لا مذهب بود به قول ما، یا اصلا مسلمان نیست، مسیحی است یا یهودی است یا مجوسی است، یا هم که اصلا مذهبی رو قبول نکنه ولی از کار خیر خوشش میاد و اصلا انجام میده. میگه که فرزن مسلمان نبود یا هیچ دینی نداشت زیانی نکرده است، و اگر غیر مقبول است و یک سره پوچ و باطل است و اجر و پاداشی نزد خدا ندارد، با عدل الهی چگونه سازگار است؟ این حالا یه سال این پرسش از نظر تشیع در دایره اسلام میتواند مطرح شود. تا حالا از نظر اسلام مطرح شد که آیا از نظر مسلمان بودن آیا کارهای خیر غیر مسلمان قبول میشد یا نمیشد؟ حالا میام یه قدری دایره زیرتر، ما که مثلا معتقدیم بعد از پیغمبر اسلام علی ابن ابی طالب جانشین بلا فصل ایشونه، خب ما پذیرفتیم یه عده نپذیرفتن، و اگه ما اینجا بحث پیش میاد که حالا غیر شیعه از مسلمین دیگه اعمال خیر یکی کردن اگه قبول است، پس چه فرق میکنه شیعه باشیم یا نباشیم؟ توجه کرد این که دیگه حالا یه زحمت رو بر خودم هموار کنیم، تحقیق کنیم که آیا بعد از پیغمبر راستی علی ابن ابی طالب است یا نه مثلا، و اگر قبول نیست با عدل الهی که گونه جور در میاد. عین این پرسش از نظر تشیع در دایره اسلام میتواند مطرح شود، آیا عمل مسلمان غیر شیعه مقبول درگاه الهی است یا پوچ و باطل است؟ اگر مقبول درگاه الهی است، پس چه فرق می کند انسان مسلمان شیعه باشد یا انسان مسلمان شیعه باشد یا مسلمان غیر شیعه؟ عمده این است که انسان مسلمان باشد، فرضاً شیعه نبود و ولایت اهل بیت را نداشت، زیان نکرده است. و اگر مقبول نیست، با عدل الهی چگونه سازگار است؟ این بحث اینجوری طرح شد. در گذشته این مسئله فقط در میان فلاسفه در کتب فلسفی مورد بحث و گفتگو واقع می شد، ولی در زمان ما به میان همه طبقات کشیده شده است. اون روز یه بحثی بود در بین یه عده فیلسوف در محل اختفا، دیگه در دسترس عوام نبود، اما حالا به میان همه طبقات کشیده شده است. کمتر کسی را می توان یافت که لااقل در ذهن خود و برای خود این مسئله را طرح نکنه. خیلی ها که طرح میکنه از با دیگران مطرح میکنه، خیلی هم اقلا تو قلبشون توی فکر که این کار خب اونم کار خیر کرده، چرا ثواب نداشته باشه؟ مثلا فلاسفه الهی از این دیدگاه بحث میکردن که اگر بنا شود همه مردمی که از دین خارجن اهل شقا و عذاب الهی باشند، لازم می آید که در نظام هستی غلبه با شر و قصر باشد، چون رو اصول فلسفی در عالم غلبه با خیر است و غلبه با خلاف قصر. قصر یعنی طبیعت به مقتضای خودش نرسه. توجه کنید، مثلا جز اقتضای طبعش این است که جز بالا ول کردی بیفته فاین. هوا اقتضای طبعش این است که چون سبکتر از آب است رو آب باشه. اما حالا اگر ما یه تویوپی رو بادش کردیم و به فشار بردیم زیر آب، درسته که هوا زیر آب قرار گرفته، اما این برخلاف طبعش است. اینو میگن قصر. وقت فلاسفه یه بحثایی دارن و اون است که میگن قصر دائم یا قصر اجتری ای در هستی نیست. تو بحثای علت قاعی اینا که جوری میگن، توجه که وقت شرم خلاصه در اثر یه شر عدمیت و خلاف خیره و غلبه با خیره، پس شر کمه، نه در جنب خیرات شر قلیله. وقت روی حساب که در اصول فلسفیشونه میگن اگه بنا باشه که خب غالب مردم که مثلا مسلمان نیستن و مثلا روی شیعه که بیشتر از غالب که شیعه هم نیستن و همه اینا با اهل شقاوت باشن، خب این غلبه با شر خواهد بود، غلبه با قصر خواهد بود و رو اصول فلسفی این نباید باشه. از چه جوری میشه؟ میگوید که فلاسفه الهی از این دیدگاه بحث میکردن که اگر بنا شود همه مردمی که از دین خارجند اهل شقا و عذاب الهی باشند، لازم می آید که در نظام هستی غلبه با شر و قصر باشد، در حالی که این مطلب از اصول قاطع و مسلم است که اصالت و غلبه برای سعادت ها و خیرها نه برای بدبختی ها و شرور. بشر گل سرسبد آفرینش است، همه چیز دیگر برای خاطر او. حالا این مطلب هست که معروف است که انسان اشرف مخلوقات است، که گاهی اینجور تعبیر میکنن که انسان گل سرسبد هستیه. اینو یه وقت مستقلا ما واسه بحث کنیم که میزان شرافت چیه. بعضی هم میگن چه میدونی؟ یه حیواناتی ما بسا داریم که مثلا چشمشون ممکنه دو سفر صخرا رو ببینه، که تو قصه یه بود تو شعر که او عقاب میگفت گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبد، جنبیدن اون پشه عیان در نظر ما. خب حالا همین او که حس باسرش از ما قویته، مورچه شاید حس شامش از ما خیلی قوی تر باشه، و شاید یه موجودات باشه که در تمام احساسات از ما قوی تر باشه. پس چرا ما چرا رو چه ملاکی بگویم که انسان اشرفه؟ یه آثارش یه بحثی که یه موقع دیگه باید محول بشه. حالا اجالتا ایشون یه بشر گل سرسبد آفرینش است، همه چیز دیگر برای خاطر او. و البته تو پرانتز البته به مفهوم صحیحی که حکیمون از این مطلب درک می کنند، نه به مفهومی که معمولا کوته نظران می اندیشند، که همه چیز میگن خداوند به انسان فرموده خلق تو خلق لعجلت و خلق تو که لعجلی، من خلق را برای خاطر تو خلق کردم ولی تو را برای خاطر خودم. یه حالا معنیش چیه؟ اجالتا حالا ممکنه که بگون همه چیز برای انسان، یعنی انسان قوه علم داره همه چیز را برای نفع خودش ازش استفاده کنه. نه، درست است این مطلب، یه قوه خداوند در انسان داده قرار داده که میتونه همه موجودات را در راه قرضهای خودش استخدام کنه، که حس استخدام بهش میگه، توجه کردید؟ ولی اینو نمیخوایم بگویم که همه دنیا برای انسان است، یعنی از هر چیز استفاده کنه در فقط این نشأه دنیا، اینو نمیخوایم بگویم. خب اگر بنا باشد که بشر خودش برای دوزخ آفریده شده باشد، برای دوزخ یعنی مآل اکثریت انسان‌ها دوزخ باشد، یعنی ایتون یکی از آیات قرآن است که لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، خدا بفرمان ما خلق کردیم برای جهنم تأثیر از جنان. این برا رو علمای ادب میگن یعنی معالشون بوده، نه اینکه از اول هدفی بوده که اینا برن جهنم، معال کارشون به اونجا کشیده میشه. لذا ایشون یه عبارتش یه اشاره به همه آیه داره که به قولشون میگه که اگر بنا باشد که بشر خودش برای دوزخ آفریده شده باشد، یعنی مآل اکثریت انسان‌ها دوزخ باشد، پس باید اعتراف کرد که خشم خدا بر رحمتش می‌چربد، زیرا اکثریت مردم از دین حق بیگانه هستند، تازه آنها هم که به دین حق مشرفند از لحاظ عمل دچار ضلالت و انحرافند. این بود طرح بحث در نزد فیلسوفان، که در نزد غیر فیلسوفان به او شکل بود که یا این است که در عمل خیر فرق نمی کند مسلمون باشیم یا نباشیم، یا شیعه باشیم یا نباشیم، قبول است. پس چه دایی داریم مثلا تو سر کله هم بزنیم بحث کنیم اسلام بر حق است یا نه، مثلا تشیع بر حق است یا نه، این در روی فرض. و اگر قبول نیست با عدل خدا چگونه سازگار میاد؟ این طرز طرح بحث رو غیر مثل بحث فلاسفه، رو طرز بحث فلاسفه که آخه چون از اصول مسلم هستیست که غلبه با خیراتت و قصر دائم و قصر اکثری نباید باشه، وقتی که بنا شد همه دنیا برای انسان، اونم به مفهوم صحیح، تازه انسان هم به طور اکثر برای جهنم، پس همه انسان برای جهنم، پس آقا خدا از خود بوده خلق و خلق خلق اون کردی که برن جهنم مثلا ای طوری. خب قریب نیم قرن است که بر اثر سهولت ارتباطات میان ملل مسلمان و غیر مسلمان و ازدیاد وسائل ارتباطی و بالا رفتن میزان مراوده ملت‌ها با یکدیگر، این مسئله در میان عموم طبقات خصوصا طبقه به اصطلاح روشن فکر مورد پرسش و گفتگو است که آیا شرط حتمی قبول شدن اعمال صالح اسلام و ایمان است؟ اینها یعنی این روشن فکران وقتی که در زندگی بعضی از مخترعین و مکتشفین بشر در عصر اخیر که مسلمان نیستند ولی خدمات بسیار ارزنده‌ای به بشریت کردند مطالعه می کنند و آنها را لایق پاداش می یابند و از طرف دیگر قبلاً چنین می اندیشیدند که عمل غیر مسلمان مطلقا هبا و هدر است، هبا یعنی زایا هدر، و سخت دچار تردید و اضطراب می گردند از وقتی تو دامان پدر و مادر که حرفا شنیدن که خب مسلمان های ساده و بسیط یه جور تلقین کردن که هر که مسلمان نباشد این عمل زایه است و باطل. خب اینو یادش است به عنوان یه امر دینی. بعدم میاد در محیط علم و اینا میبیند عجب خدمات ارزندهی کردن کسانی که مسلمان نیستن، وقت میگید عجب دین یعنی اینا بهش، اینا جهنمی هن، این طور چیزا دوچار تردید میشه. خب این است که سخت دوچار تردید و اضطراب میگردن. بدین ترتیب مسئلهی که سالها در قلمرو خاص فیلسوفان بود به میان محافل عامه مردم پا گذاشت و به صورت اشکالی در مسئله عدل الهی در آمد. البته این اشکال مستقیما مربوط به عدل الهی نیست، این اشکال مربوط به دید اسلام درباره انسان و اعمال انسان است و از این نظر با عدل الهی مربوط می‌گردد که به نظر می‌رسد این گونه دید و اظهار نظر درباره انسان و اعمال او و معامله حق متعال با او برخلاف موازین عدل الهی. من در تماس‌هایی که با جوانان و دانشجویان داشته و دارم با طرح این پرسش زیاد روبرو شدم. گاهی می‌پرسم که آیا مخترعین و مکتشفین بزرگ با این همه خدمات شایانی که نسبت به بشریت انجام داده‌اند به جهنم می‌روند؟ آیا پاستور و ادیسون، پاستور باید یا پاستور؟ پاستور باید. آیا پاستور و ادیسون، بله؟ ادیسون و ادیسون و امثالشون جهنمی هستند و مقدسین بیکاری که عمری را به بتالت در گوشه مسجد به سر بردن بهشتی هستند؟ آیا خدا بهش را فقط برای ما شیعه ها ساخته است؟ به خاطر دارم روزی یکی از همشهری های من که مرد مسلمان متدینی به تهران آمده بود و با من ملاقات داشت، همین مسئله را مطرح می‌کرد. این مرد سری به بیمارستان جزامی‌ها در مشهد زده بود و از مشاهده پرستاران مسیحی که صمیمانه لااقل به عقیده او، چون ممکن است صمیمانه باشه، اینا هزار کاسه نیم کاسه هست و بیمارستان انگلیسی ها و نمیدونم اینطور چیزا، میگه که صمیمانه به جزامی ها اونه که مرض خوره دارن خدمت میکنن، به هیجان آمده و تحت تأثیر قرار گرفته بود و در همون حال این مسئله در ذهنش طرح و دچار شک شده بود. توجه دارید که پرستاری از جزامی کار سخت و منفور، آدم دلش نمیتونه تحمل کنه، دل آدم خلاصه حال آدم به هم میخورد، اینها همین است که سخت و منفور و بسیار دشوار است. وقتی که این بیمارستان در مشهد تأسیس شد، پزشکان کمتر حاضر می شدند در اونجا خدمت کنند و کسی هم که برای پرستاری آنها و کسی هم برای پرستاری آنها راضی نمی شد. در روزنامه ها برای استخدام پرستار دعوت به عمل آمد، در سراسر ایران حتی یک نفر هم به این دعوت پاسخ مثبت نداد. چند تن از دختران به اصطلاح تارک دنیای مسیحی از فرانسه آمدند و پرستاری جزامی ها را به عهده گرفتند. این مرد که اعمال بشر دوستانه و مراقبت صمیمانه اون آنون را نسبت به جزامی هایی که حتی مطرود پدر و مادر خیشان دیده بود، سخت تحت تأثیر آنون قرار گرفته بود، نقل میکرد که پرستاران مسیحی لباسهای بلند و گشادی پوشیدند و غیر از چهره و دستها جایی از بدنشون نمایان نیست، هر کدام تسبیح بلندی که شاید هزار دانه باشد دارند، هر وقت از کار فراغت پیدا میکنند مشغول ذکر میشوند. آنگاه این مرد با فکری پریشان و لحن مضطرب میپرسید آیا این حرف درست است که مردم غیر مسلمان وارد بهشت نمیگردند؟ البته ما فعلا به این مطلب کاری نداریم که آن دختران مسیحی روی چه انگیزهی آمده اند. آیا واقعا لله و فلله و محض انسان دوستی دست به چنین کاری زده اند یا انگیزهی دیگر در کار است؟ و البته نمی خواهیم بدبین هم باشیم، اما چه کنیم، مار گزیده از ریسمان سیاه‌سفید می ترسد. همچنان که زیاد هم خوشبین نیستیم، غرض ما این است که این حوادث و جریان ها افراد ما را در جریان یک پرسش جدی قرار داده است. در چند سال پیش در یک انجمن برای سخنرانی دعوت شده بودم. در اون انجمن به طبق معمول خودشون از شرکت کنندگان درخواست می شد که اگر سوالاتی دارند بنویسند تا در موقع مناسب جواب داده شود. اون سوالات را در دفتری ثبت کرده بودند و اون دفتر را در اختیار من قرار دادند که موضوع سخنرانی خود را از میان اونها انتخاب کنم. من دیدم سوالی که بیش از هر سوال تکرار شده است همین است که آیا خداوند غیر مسلمانی را به جهنم میبرد؟ خداوند هر غیر مسلمانی را به جهنم میبرد؟ آیا پاستور و ادیسون و چی کوخ اهل عذاب خواهند بود؟ از اون وقت به اهمیت این مسئله از نظر اینکه افکار را تا چه حد به خود متوجه کرده پی بردن. اکنون ما در این بخش از کتاب به خواست خدا به تحقیق این مسئله میپردازیم، ولی قبل از ورود در آن لازم است دو نکته را روشن کنیم تا موضوع بحث کاملا روشن گردد. بسم الله.